شیر موز آلیس، خوش طعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
و حالا نوبت میرسه به اسطوره های ایرانی و شاهنامه خوانی.
اسطوره های ایرانی.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش. همچون همیشه آرزوی تندرستی، آرامش و شادی برای شما بزرگواران داریم. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه برای شما شاهنامه میخونیم و درباره تاریخ و داستانها و فرهنگ ایران زمین در زمینه ابیات خونده شده در این برنامه با شما صحبت خواهیم کرد. در خدمت کارشناسان گرامی برنامه هستیم، آقای مهدی فکری و خانم دکتر لیلی ورهرام، که بعد از مدت‌ها در خدمتشون هستیم. خیلی خوش اومدید هر دو بزرگوار به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و سرکار خانم دکتر ورهرام که پس از مدت‌ها در خدمتشون هستیم، و همه شنوندگان گرامی برنامه هستم در خدمتتون.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، آقای دکتر محمدی، آقای فکری.
سپاسگزارم عزیزان. در برنامه‌های گذشته داستان نبرد ایرانیان و تورانیان در دوره پادشاهی گشتاسپ، در دوره پیامبری زرتشت رو با هم مرور کردیم. داستان این جنگ تا بدینجا رسید که جهان پهلوان ایرانی زریر، برادر پادشاه، کشته شد و سپس پسر خردسال او بستور به میدان نبرد میاد و در واقع برای گرفتن انتقام پدر خودش می جنگه. ببینیم که ادامه این نبرد به چه صورت پیش خواهد رفت و اسفندیار چگونه وارد این نبرد خواهد شد. پس آگاه کردند از آن کارزار، پس شاه را فرخ اسفندیار. همی تاختش تا به دیشان رسید، سر جادوان چون مرو را بدید، برافگند اسب از میان نبرد. بدانست کش بر سر افتاد مرد، بینداختان زهر خورده بروی، مگر کش کند زشت رخشنده روی. نیامد برو تیغ زهراب دار، گرفتش همان تیغ شاه استوار. زدش پهلوانی یکی بر جگر، چنان که از دگر سو برون کرد سر. بداهوز بار در افتاد و مرد، بدیدان کیان زادگی دست برد. فرود آمد از بار اسفندیار، سلیح زریران گو نامدار. از آن جادوی پیر بیرون کشید، سرش را ز نیمه تن اندر برید. نکورنگ باره زریری درفش، ببرد و سر بی هنر بی درفش. سپاه کیان بانگ برداشتند، همین نعره از ابر بگذاشتند. که پیروز شد شاه و دشمن فگند، بشد باز آورد اسب سمند. شدان شاهزاد سوار دلیر، سوی شاه بردان سمند زریر. سر پیر جادوش بنهاد پیش، کشنده بکشت اینت آیین و کیش. چو باز آوریدان گران مایکین، بر اسب زریری برافگند زین. خرامید تا باز آوردگاه، به سه بهره کردان کیانی سپاه، از آن سه یکی را به بستور داد، پس آن سپهدار فرخ نژاد، دگر بهره را بر برادر سپرد، بزرگان ایران و مردان گرد، سیم بهره را سوی خود باز داشت، که چون ابر قرند آواز داشت. چو بستور فرخنده و پاکتن، دگر فرش آورد شمشیر زن، به هم بیستادند از پیش اوی، که لشکر شکستن بودی کیش اوی. همیدون ببستند پیمان برین، که گر تیغ دشمن بدرد زمین، نگردیم یک تن از این جنگ باز، نداریم از این بد کنان چنگ باز. بر این بیست تادند و تنگوستوار، بکردند و رفتند زی کارزار. چو ایشان فگندند از پز میان، گوان و جوانان ایرانیان، به یک دیگر از جای برخاستند، جهان را به جوشن بیاراستند، از ایشان بکشتند چندان سپاه، که از آن تنگ شد جای آوردگاه. چنان خون همی رفت بر کوه و دشت، که سنگاسیاها به خون بر بگشت. چو ارجاسب آن دید آمد به پیش، ابا نامداران و مردان خیش، گو گرد کش نیزه اندر نهاد، بدان گرد دیوان بیغون جاد. همی دوختشان سینه ها باز پشت، چنان تا همه سرکشان را بکشت. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان، ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناسان گرامی برنامه هستیم. آقای فکری، لطفاً خلاصه ای از داستان این ابیات رو برای شنوندگانم بفرمایید.
بله، در ابیات برنامه گذشته شنیدیم که وقتی سپاهیان ایران و اسفندیار وارد نبرد با تورانی ها میشند، بستور فرزند نوجوان زریر به طور پنهانی وارد میدان نبرد میشه تا کشنده پدر خودش رو پیدا بکنه. البته بعد از اینکه پیکر پدرش رو پیدا میکنه و از عموش میخواد که به میدان بیاد و انتقام بگیره، و خب بزرگان و جاماس قبول نمیکنن که شاه به میدان نبرد بره، تصمیم میگیرن که خود بستور بره و انتقام بگیره. و وقتی او میاد و با بیدرفش روبرو میشه، اسفندیار که با خبر میشه میاد به کمک بستور، پسر عموی خودش. و خب بیدرفش که میبینه اسفندیار وارد نبرد با او شده، اون شمشیر زهرآلود رو به سمت اسفندیار پرتاب میکنه که شاید مثل زریر بتونه اسفندیار رو هم از پای در بیاره، ولی این گونه نمیشه. اسفندیار شمشیر رو میگیره و در جگرگاه بیدرفش فرو میکنه و او رو از پای در میاره. سلاح و اسب و درفش زریر که در دست بیدرفش بود رو بر میداره و به اردوی ایران بر میگرده و همه فریاد شادی و پیروزی سر میدن ایرانیان. و بعد اسفندیار به همراه برادر خودش فرشاورد یا فرشیدورد و بستور لشکری رو به سه قسمت تقسیم میکنن، لشکر ایران رو، و به دل تورانیان میزنن و تصمیم میگیرن که استواری کنن و پای به فرار نگذارن تا اینکه تورانیان رو کاملا شکست بدن.
خب خانم دکتر ورهرام، ما به یادگار زریران حتما خواهیم پرداخت در قسمت دوم برنامه، به متن اصلی یادگار زریران، ولی در اینجا در اندازه یک اشاره کوچک لطفا بفرمایید. ما بستور رو در شاهنامه میبینیم به عنوان، به نظر میرسه، خب اشاره کاملا مشخص نیست، به نظر میرسه مثلا به عنوان یک نوجوان یا جوان، مثلا به حد و اندازه یک فرد شاید 15-16 ساله میبینیم. اما آیا در یادگار زریران هم همین گونه است؟ من تا جایی که خاطرم هست به نظر میرسه در یادگار زریران او بسیار خردساله.
بله، در یادگار زریران اصلا یکی از نقطه های عطف متن یادگار زریران کمسالی بستوره و از اینجا داستان شروع میشه که وقتی بستور با پیکر پدرش روبرو میشه یک نوحه سرایی میکنه که شاید از زیباترین سوگنامه های موجود به یکی از زبانهای ایرانی باشه، زبانهای ایرانی پیش از اسلام، فارسی میانه چه فارسی نو که زبان امروزی ماست، و بعد خونخواه پدرش رو میخواد و کسی پاسخ نمیده به درخواست این و این خودش میخواد به میدان بره و کشنده پدر رو بکشه. کمسال بودن بستور خیلی منعکس میشه،
در واقع نقش خیلی محوری داره اتفاقا.
خیلی محوریه. در هزار بیت دقیقی اینطور نیست که این به حد پهلوانی نرسیده. به حد پهلوانی رسیده، خب منتها پهلوان کارکشت و بالغی مثل اسفندیار نیست، ولی در یادگار زریر دائم تکرار میشه، تاکید میشه بر اینکه این کمساله، این نمیتونه درست سلاح برگیره، این نمیتونه درست سوار اسب بشه. و خب خیلی بار عاطفی داستان رو بیشتر کرده.
حتما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما آقای فکری، برگردیم به متن ابیات. ما در این ابیات میبینیم که اصطلاحات بسیار زیبایی دقیقی استفاده میکنه. خب میدونیم شنوندگان در جریان هستن که ما در هزار بیتی از شاهنامه هستیم که در واقع سرودهای فردوسی نیست، سرودهای دقیقیه و اصطلاحاتی شبیه مثلا کیانزادگی، دست برد، زریری، درفش زیباست. ما در قبل از شروع برنامه هم خانم دکتر ورهرام اشاره کردن که واقعا ضعف‌هایی در فصاحت دقیقی وجود داره، اما به هر حال چون این زیبایی هایی هم در شعر دقیقی انگار هست.
بله، یکی از ویژگی های ادبیات فارسی اینه که ما اون عباراتی که اون شاعر یا نویسنده استفاده کرده بر اساس زمانی که اون نویسنده و شاعر درش زندگی می کرده بحث کنیم، بررسی کنیم. این متنی که هزار بیت دقیقی در واقع درباره‌اش صحبت می کنیم برای قرن نخستی است که ادبیات فارسی نو به وجود اومده، یعنی بعد از ورود اسلام و اعراب به ایران متن فارسی میشه گفت که از آغاز سده چهارم رشد پیدا میکنه و دقیقی در حدود سال 360-370 هجری داره این هزار بیت رو میسرایه. میبینیم که هنوز 100 سال هم نشده و وقتی این عبارات زیبا رو، این ترکیبات زیبا رو میشنویم از زبان دقیقی، لذت بخشه برای ما. شاید در سده های بعد این بالندگی زبان فارسی و آمیختگی اون با زبان عربی خب زیبایی های بیشتری میده به شعر فارسی یا متن فارسی، ولی اینکه در چند دهه آغازین این ادبیات ما این ترکیبات رو میشنویم از یک شاعر، خب زیبایی دوچندانی میده به اون اثر.
و اصطلاح گردیو، باید فکر دقیقاً گردیوان رو دقیقی استفاده میکنه. به نظر این دوتا کلمه به این شکل نباید با هم ترکیب بشن، ولی لطفاً درباره این ترکیبی که حالا به هر حال دقیقی برای ما آورده در این ابیات استفاده کرده در این باره هم توضیح بدید.
بله، اینم یکی از اون عباراتیه که دقیقی خوب تونسته با هم ترکیب کنه. معمولا بار معنایی گرد مثبته، گرد یا پهلوان معمولا بار مثبت داره و دیو بار منفی، ولی اینکه این دوتا رو با هم ترکیب کرده به عنوان دشمنی که پهلوانی از خودش نشون میده، یعنی گرد دیو، دیو به معنی دشمن اینجا استفاده شده یا همون تورانی، این ترکیب زیبا به نظر میاد. و با اینکه تضاد دارن این دو عبارت، با این دو واژه با هم تضاد دارن، ولی در کنار هم نشستنشون معنی جالبی رو ایجاد کرده.
من اجازه میخوام چند جمله رو اضافه کنم به فرمایشات آقای فکری. شاید یک دلیل این که ما چندان متن دقیقی رو فصیح نمیدونیم با معیارهای ادب فارسی، چه در زمانه خود دقیقی چه معیارهایی که امروز داریم، این باشه که خب این متن هزار بیت در دل شاهنامه اومده، خب خیلی راحت با شاهنامه قیاس میشه. بگذاریم از این که هر هم متن حماسی که در وزن شاهنامه هست با شاهنامه قیاس میشه، به همین دلیل اولا ما ضعف رو در این متن میبینیم. شاید به تنهایی اینقدر ضعیف این متن به نظر نیاد که در قیاس با شاهنامه ضعیف به نظر میرسه. و نکته دیگه این که از دقیقی خب ابیاتش کمی باقی مونده. تخصص این شاعر شعر مدحی بوده و بیشتر چیزی که ازش باقی مونده اشعار عاشقانه است. این هزار بیت خب لطافت و قوت اشعار عاشقانه ای هم که از دقیقی باقی مونده نداره. علاوه بر این که خب در اون دورانی که دقیقی شعر میگفته ما قبلش رودکی رو داشتیم و اشعار رودکی نشون میده که درسته که ظاهرا طبق اسناد موجود ابتدای راه شعر فارسی دریه، ولی ظاهرا اینجوری نبوده که از خلأ این رودکی این اشعار رو بگه. انقدر اشعار رودکی قوی هستند از لحاظ ادبی که ما فکر میکنیم انگار یک سنت قدرتمندی هم پشتش بوده که داره رودکی این اشعار رو میگه. حتی خود عاشقانه های دقیقی بسیار اشعار حتی با ذوق امروزی هم اشعار بسیار زیبا و لطیفی هستند، ولی در حماسه سرایی گویا خب چندان چیره دست نبوده، به ویژه که با قیاس با فردوسی ما داریم قرارش می‌کنیم.
دقیقاً همیشن. این مسئله قیاس با فردوسی خیلی مهم است، چون به هر حال فردوسی هم واقعا کسی است که این همه بیت، این به هر حال حجم شاهنامه واقعا قابل ملاحظه است و در طول سرایش این همه در واقع بیت شما بتونید که حتی استانداردی رو واقعا رعایت بکنید به اون برسید، خب واقعا کار دشواریه. و ما میبینیم که ابیات حالا اصطلاحاً زیر حد استاندارد واقعا در همین هزار بیت دقیقی بیشتره تا مثلا 49 هزار بیت فردوسی.
بله، و در کل هزار سال ادب فارسی ادبا فردوسی رو نمونه فصاحت میدونستن. فردوسی فقط به خاطر شاهنامه سراییش نیست که اینقدر برای ما ارزشمنده، در تمام این هزار سال همیشه به عنوان نمونه اعلای شاعری هم بوده.
بسیار خوب، سپاسگزارم خانم دکتر ورهرام آقای فکری از توضیحاتتون عزیزان. تا لحظاتی دیگر با ادامه این گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره های ایرانی در خدمت شما هستیم. خانم دکتر ورهراما، شاید نزدیک به 600 بیت هست که وارد داستانی در شاهنامه شدیم که خب معروف است به یادگار در ایران. در این برنامه ها، در این چند برنامه که در واقع این بیت ها خونده شد و صحبت کردیم درباره موضوعاتش، به خود متن یادگار در ایران هیچ ارجایی ندادیم و حالا در این برنامه شما بعد از چند برنامه تشریف آوردین. لطفا درباره یادگار زریران برای ما بگین، درباره اینکه چه قیاسی میشه کرد بین این متن حماسی کهن و شاهنامه.
بله، من یه مقدمه عرض میکنم بعد پاسخ سوال شما رو میدم. این قسمت از حماسه ملی ما جاییه که میشه گفت اصیل ترین داستانهای خاندان گشتاسپ در واقع در این قسمت داره اتفاق میفته. پیش از این داستان پهلوانی های گشتاسپ در روم رو هم داشتیم و اشاره کردیم که اینها بیشتر تقلید از پهلوانی های خاندان رستم و حالا در اوستای موجود یا متون فارسی میانه موجود اشاره نشده به این داستانها، به دلایل احتمالاً بعدها این داستانها بر اساس الگوی پهلوانی که در حماسه ایران وجود داشته ساخته شده. این داستان که حالا یک متنی فارسی میانه در موردش داریم معروف به یادگار زریران، این طور نیست. دقیقا در ارتباط با دیناوری زردشت، پذیرش دین توسط شاه گشتاسپ و دربار اون، به عبارتی میشه گفتش که نخستین جنگ دینی در بین متون حماسی فارسی. ما در دوره اسلامی خب خیلی زیاد داریم متون حماسی که دلیل جنگ در اینها، دلیل پهلوانی هایی که صورت میگیره مسائل دینیه. یکی از معروف ترین نمونه هاش مثلا خاورنامه ابن حسام خوصفیه که در واقع در مورد جنگ های حضرت علی و اصحاب ایشون هست در یک سرزمینی به نام خاوران که البته متن تاریخی نیست. یا امثال حمله حیدریه که داره وقایع تاریخ صدر اسلام رو به شعر میگه. یا متون پهلوانی منصور داریم مثلا امیر حمزه که پهلوانیایی هست به حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر نسبت داده شده که حالا در مورد که این حمزه کی بوده بحثایی هست. یا ابو مسلم نامه رو داریم در مورد ابو مسلم خراسانی. یعنی متن‌های دینی پهلوانی زیاد داریم. ولی این اولین متن، این یادگار زایران، اولین متن دینی پهلوانی و یکی از زبان‌های ایرانیه و انگیزه جنگ همونجور که از ابیات دقیقی هم فهمیدیم اینه که کاملا دینیه. مثل بیشتر بخش‌های حماسه ملی ایران، خب ریشه های این داستان‌ها هم در خود اوستاست. در بخشی از اوستا معروف به یشت‌ها، اشخاصی از یکی از ایزدان دین زردشتی درخواست هایی دارند و در میان این درخواست ها خود گشتاسب شاه کبیبیشتاسبای اوستا و نزدیکانش که ازشون یاد شده در این متن، جاماسب و زریر و بستور پسر زریر، اینها خواهان اینند که بر دشمنی غلبه کنند که همین ارجاسبیه که در این متن ما میبینیم. البته خب در اوستا به دلیل اینکه متن حماسی نیست، این متن دینی ستایش ایزدانه، در حد اشاره به این پرداخته شده، ولی نام این اشخاص رو ما در اینجا میبینیم که مثلا درخواست میکنه بر ارجاس به دشمن اصلیشه پیروز بشه، زریرش این درخواستی میکنه. متنی که خیلی مفصل به این پرداخته همین متن یادگار زریرانه. این متن در اصل به زبان پارتی یا پهلوی اشکانی بوده گویا و احتمالاً متن به شعر بوده. ایرانشناس معروف فرانسوی امیل بنونیست این رو اوایل قرن 20 کشف کرد که احتمالاً این متن ساختار شعری داشته، یعنی موزون بوده، وزن داشته، اما چون از یک زبانی، زبان پارتی، ترجمه شده فارسی میانه، یعنی پهلوی ساسانی، از بین رفته این صورت موزون متن. و حالا در میانه متن اگر کسی آشنا باشه با زبان پهلوی میبینه بعضی از این احتمالاً عبارات پارتی وارد شده در متن یادگار زایران.
که خب در واقع این متن، خانم دکتر ورهرام، یکی از معدود متونی است که ما از پیش از اسلام به هر حال هم این بخت رو داشته که نوشته بشه و همین که بعدها باقی بمونه دیگه، چون میدونیم خیلی از این متن‌ها به هر حال از بین رفتن.
بله، ویژگی مهم دیگه این متنه که صرفاً متن دینی نیست. درسته که ماجرایی که داره تعریف میکنه در ارتباط با دین زردشتی، اما متن خب لزوما متن دینی نیست. همونجوری که حالا خواهیم خوند متن رو و خواهیم دید، متن بیشتر متن حماسیه. نکته مهم دیگه اینه که متن رو میشه گفت صورت یک نمایشنامه‌ای درش هست. دیالوگ‌ها در این متن نسبت مثلا به همین هزار بیت دقیقی که خوندیم یا بقیه شاهنامه بسامد بیشتری داره. به همین دلیل بعضی از پژوهشگرا، از جمله خانم خجسته کیا که خودشون نمایشنامه نویس و کارگران تئاتر بودن، حد زدن که احتمال داره این متن اجرا هم میشده. خب حالا البته در مورد اجرا شدنش چیزی در دست نداریم،
چون جنبه‌های دراماتیکش واقعا از اون در واقع داستانی که در شاهنامه اومده خیلی بیشتره.
بله، واقعا خیلی جنبه دراماتیک داره و همونجوری که عرض کردم خیلی گفتگو در این داستان نقش داره و وقتی هم گفتگو نیست میخواد توصیف کنه، انگار توصیفیه که مثلا در یک نمایشنامه اومده داره اون وضعیت رو توصیف میکنه، انگار واقعا صورت نمایشنامه درش هست. کسانی که در مورد تاریخ نمایش در ایران صحبت کردن به هر حال به این مسئله اشاره کردن، چه پذیرفته باشند این رو که این متن نمایش بوده، چه نه اشاره معمولا به این قضیه داشتند.
و واقعا خانم دکتر ورهرام، میشه به همه شنوندگانمون توصیه کنیم که این متن رو بخونن؟ واقعا خالی از لطف نیست و ای کاش در واقع در زمینه ارائه این متن به مردم اتفاقات بهتری هم می افتاد. مثلا میشه واقعا به صورت نمایشی روی این متن کار کرد، فیلمی ساخت، تئاتری ساخت آقای فکری، که مردم به هر حال با ابزار آسونتری بتونن در واقع دسترسی پیدا کنن به این متن.
خب یکی از ویژگی های جامعه امروز ما اینه که مردم با تصویر بیشتر ارتباط برقرار میکنن تا با مکتوبات. برای همین بله، اگر هنرمندان ما، کارگردانان، نویسندگان بتونن این کار رو انجام بدن، خب البته فیلم ساختن در سینما خب هزینه خیلی بیشتری داره تا تئاتر، ولی خب نمایش رادیویی به نظر من کم هزینه ترین اونها میتونه باشه که استقبال زیادی هم میشه بین مردم ما که با رادیو ارتباط بهتری دارن. نمایش رادیویی به نظر من هم هزینش کمتره، هم قابلیت اجرایی بیشتری داره. اگر این کار انجام بشه خیلی خوبه.
بسیار خوب خانم ورهرام، ادامه
میکنم. سالها پیش آقای قطب الدین صادقی یک نمایش رو با این نام بردن روی صحنه. من چون ندیدم اون نمایش رو نمیدونم چقدر حالا وفادار بوده به متن یادگار زریران.
درسته، من تا مشکلی که هست اینه که این میزان از تلاش ها واقعا در این حد به ما کمک نمیکنه که ما بتونیم متون خودمون رو، چیزهایی رو که داریم، به همزبانان و هممیهنان خودمون معرفی کنیم به شکلی که شایسته است. در واقع شما نگاه کنید، مثلا شاید در تمام ایران کمتر کسی رو پیدا کنید که اسم هری پاتر رو مثلا نشنیده باشه، ولی هیچ کسی شاید بشه گفت یا یه تعداد بسیار بسیار معدودی هستن که اصلا از داستان یادگار زریران با خبر باشن. و اتفاقا جالب اینجاست که انقدر قابلیت‌های نمایشی همین داستان‌های خودمون زیاد هست که چیزی کم نداره از این داستانی که تا این اندازه معروف شده.
خب یه تفاوت خیلی مهم هست. حالا ارباب حلقه‌ای که اشاره فرمودید توسط پروفسور تالکین نوشته شده، ایشون استاد زبان‌های میانه جرمنی دانشگاه آکسفورد بودن و خیلی سعی کردن تقلید کنن از متون باستانی انگلیسی و جرمنی، اما اینها به هر حال فانتزی اند. نکته‌ای که ما باید در دنیای امروز بپذیریم اینه که این نوع ادبی حماسه که یادگار زریران هم به اون تعلق داره یک نوعی مربوط به دنیای باستان. اگر قراره به دنیای ما وارد بشه، به روزگار ما وارد بشه، یک تحولی باید برای در مورد این اتفاق بیفته و احتمالاً به صورت فانتزی وارد بشه. و این دو تا موردی که اشاره کردید شاید خب خیلی همسنخ نباشن. خود انواع فانتزی ها دو تا یه تقسیم بندی خیلی عمده که دارن، فانتزی سطح بالاست و فانتزی سطح پایین، و این ارزش گذاری هم البته نیست. یه فانتزی سطح بالایی مثل ارباب حلقه هم تو که اصلا داره تقلید میکنه از متون باستانی، ولی خیلی خوبه که فانتزی نویسان ما سعی کنن که از این متون چیزی که لازمه بگیرند و به صورت امروزی به اون بدن.
خب دقیقا مقصود منم در واقع مقایسه بین حماسه و فانتزی نبود، استفاده از متونی که وجود داره در فرهنگ و شروع به بازنویسی کردن اونها، شروع به در واقع الهام گرفتن از اونها برای ساختن نمایش های جدید، داستان های جدید، در واقع همین استفاده ای که میشه از اونها کرد برای خلق آثار جدید.
بله متاسفانه ما فانتزی نویسی اصلا نداریم، نمیشه گفت اصلا نداریم، ولی فانتزی نویسان چیره دستی نداریم.
خب خانم دکتر وهران، البته بحث درباره یادگار زریران حتما نیمه کاره موند، اما زمان برنامه ما به ما اجازه نمیده که بیشتر از این در این باره صحبت بکنیم. حتما در برنامه بعد این بحث رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از شما آقای فکری، همینطور از توضیحات شما سپاسگزارم. عزیزان به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه و توضیحات کارشناسان گرامی برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستان‌های شاهنامه در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
صد و بیست کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم. Bye.
خیلی سپاسگزارم از دوستانی که لطف میکنند از طریق ارسال پیامک ابراز محبت دارند. متقابلا سپاسگزارم آقای علی امیری کرمانشاه، خانم زهرا کاظمی قزوین، خانم فاطمه منصور بابل، آقای مرتضی جمالی فر ارومیه، خانم کی